con ese oso y nos decimos adiós.
با تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید روزانه نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد. نامه سرگشاده و اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی. رایزنی‌ها درباره انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا. یک روزنامه‌نگار در زاهدان، شهری که شماری از شهروندان آن سنی هستند، می‌گوید فضای انتخاباتی گرم نیست. گزارش متنوع دیگر و خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید. با ما بمانید. ما مجله شامگاهی را با گزارشی از یک رویداد بین المللی آغاز می‌کنیم. با اعلام تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به کاهش تولید روزانه نفت خود که قرار است از ماه فوریه انجام گیرد، قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافت و از بشکه 62 دلار بالاتر رفت. نازی عظیما و جزئیات بیشتر.
وزیران نفت اوپک روز پنجشنبه تصمیم گرفتند که فعلا از کاستن تولید نفت خودداری کنند و میزان تولید را در وضع فعلی نگاه دارند. این تصمیم در اجلاس غیرعلنی امروز 11 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در ابوجا پایتخت نیجریه گرفته شد. با این حال وزیر انرژی الجزایر قرار شد از اول فوریه کشورهای عضو اوپک 500 هزار بشکه از تولید روزانه خود بکاهند که با احتساب کاهش تولید روزانه 1,200,000 بشکه که از ماه اکتبر آغاز شده، از ماه فوریه اوپک روزانه 1,700,000 بشکه از تولید خود خواهد کاست. اعلام این تصمیم امروز قیمت نفت را در بازارهای جهان بالا برد. قیمت نفت خام سبک شیرین آمریکا برای ماه ژانویه 85 سنت افزایش یافت و پیش از گشایش رسمی بازار آمریکا و تنها در معاملات الکترونیکی به 62 دلار و 22 سنت رسید. در لندن قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای ژانویه 81 سنت ترقی کرد. تصمیم به کاهش تولید 1,200,000 بشکه در روز اوپک در ماه اکتبر سال میلادی جاری برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت اوپک گرفته شد. با این اقدام قیمت نفت تا بشکه 60 دلار بالا رفت. با این حال ضعف دلار، میزان بالای انبارهای نفت در جهان و پیشبینی کاهش رشد اقتصادی در سال آینده سبب نگرانی اعضای اوپک شده است. تحلیلگران هشدار دادند که کاهش تولید دوباره خطر افزایش سریع قیمت نفت را در ماه‌های آینده به دنبال دارد که اقتصاد جهانی را که چشم‌انداز آن همکنون تیره و تار است در سال آینده وخیم‌تر می‌کند. کشورهای عضو اوپک که 1/3 نفت جهان را تولید می‌کنند، خواستار تنظیم و تعدیل قیمت نفت در سطح حداقل بشکه 60 دلار هستند. در نشست روز پنجشنبه اوپک همچنین کشور آنگولا به عنوان عضو جدید این سازمان پذیرفته شد و عبدالله البدری به عنوان نامزد دبیر کلی اوپک معرفی شد.
قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافت. گزارشی بود از نازی عظیما. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در جدیدترین واکنش جهانی به برگزاری همایش هولوکاست در تهران، گروهی از دیپلمات‌های سابق آمریکایی و اسرائیلی و سازمانی که در برگیرنده گروه‌های مهم یهودی در آمریکاست، اعلام کرده است که به زودی شکایتی را علیه محمود احمدی نژاد در مراجع بین‌المللی مطرح خواهد ساخت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، آلن درشوویتز پروفسور حقوق در دانشگاه هاروارد، دور گولد سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل و شماری از کارشناسان، حقوقدانان و دیپلمات‌ها از کشورهای آمریکا، کانادا و اسرائیل به زودی شکایتی را علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح خواهند ساخت. آنان خواهان محاکمه آقای احمدی نژاد به اتهام تبلیغ و تحریک به کشتار دست جمعی هستند. گروهی که به نام کنفرانس رؤسای سازمان‌های مهم یهودیان در آمریکا فعالیت می‌کند، می‌گوید رئیس جمهوری اسلامی به دلیل تهدیدهای مکررش علیه آمریکا، صدور فراخوان برای نابودی اسرائیل و دامن زدن به اعمال تبعیض‌آمیز علیه مسیحیان و یهودیان، باید به اتهام تحریک به قتل عام محاکمه شود. به گفته این گروه، سخنان احمدی نژاد ناقض میثاق سال 1948 سازمان ملل در مورد کشتار دست جمعی است و ایران به عنوان کشوری که این میثاق را امضا کرده باید به آن احترام بگذارد. اقدام این گروه بخشی از واکنش‌های جهانی به برگزاری سمینار دو روزه هولوکاست در تهران است، همایشی که ده‌ها تن از تندروهای نژادپرست جهان را گرد هم آورده بود. دیوید دوک، یکی از رهبران سابق کوکلاس کلان، گروهی نژادپرست در آمریکا، یکی از شرکت کنندگان در این سمینار بود که به گفته تونی بلر نخست وزیر بریتانیا، شرکت چنین فردی در این همایش بیانگر افراطی بودن دولت احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد در این همایش دو روزه بار دیگر نظرات ضد اسرائیلی خود را تکرار کرد و گفت همان گونه که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، رژیم اسرائیل نیز به زودی نابود خواهد شد. این سخنان و نظرات ضد اسرائیلی آقای احمدی نژاد مبنای شکایتی است که در دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح خواهد شد.
جمشید زند گزارش میداد و اما باز هم درباره شکایت ها از محمود احمدی نژاد و اعتراضات به او. مدیریت دانشگاه امیرکبیر از دانشجویان این دانشگاه دعوت کرده تا امروز پنجشنبه به دیدار محمود احمدی نژاد رفته و از نزدیک و در فضای آرام مشکلات خود را با وی در میان بگذارند. از سوی دیگر جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با ارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهوری نسبت به دیدار روز دوشنبه وی از این دانشگاه و برخورد او با دانشجویان اعتراض کردند. به گفته یه نویسندگان نامه سرگشاده به رئیس جمهوری، بیشتر دانشجویان دعوت شده از سوی مدیریت دانشگاه برای دیدار با محمود احمدی نژاد از میان دانشجویان بسیجی هستند. در همین حال جمعی از دانشجویانی که به این دیدار دعوت شده اند با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری از شرکت در این جلسه انصراف کردند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از برخورد وی با دانشجویان در روز دوشنبه 20 آذر ماه در این دانشگاه انتقاد کرده و اعلام کردند اگر رئیس جمهوری قصد دارد با دانشجویان دیدار کند، با دانشجویان واقعی و نه به گفته آنان بسیجیان دانشگاه امیرکبیر دیدار کرده و به اعتراضات آنان پاسخ دهد. در همین حال جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار این نامه سرگشاده به رئیس جمهوری درباره دیدار روز دوشنبه وی از دانشگاه امیرکبیر توضیحاتی دادند. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر درباره این نامه سرگشاده میگوید:
این اعتراض هم به سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد بود که مهمترین بخشش سیاست‌های انقباضی ایشون و سیاست‌های محدودکننده ایشون در دانشگاه‌ها و وزارت علوم هست. اون مراسم افرادی که رفتن صحبت کردن اون بالا یه افراد دستچین شده بودن که از طرف مدیریت دانشگاه انتخاب شده بود و البته نمایندگان واقعی دانشجویان نتونستن اونجا صحبت بکنن. بعد اون مراسم مهم رو در اعتراضات دانشجویان دانشگاه سعی کرده، مدیریت دانشگاه سعی کرده که یک تلاشی تشکیل دادن با تعداد بیشتری از دانشجویان که باز اکثریت اونها دانشجویان بسیجی هستند و یک کار تبلیغاتی راه بندازن و بگن تعداد بیشتری از مثلا نمایندگان دانشجویان تونستن با رئیس جمهور صحبت بکنن که اون دانشجویان غیر بسیجی پیرو نامه‌ای که جمعی از دانشجویان امیرکبیر خطاب به رئیس جمهور نوشتن و یکسری از واقعیت‌های دانشگاه امیرکبیر و واقعیت‌های جامعه رو برایشون آشکار کردن، دیگه لزومی ندیدن که به این دیدار برن.
پس از اعتراض روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به محمود احمدی نژاد، احزاب و گروه‌های مختلف این حرکت اعتراضی دانشجویان را نقد کردند. عباس حکیم‌زاده از این واکنش‌ها می‌گوید:
خب گروه‌های زیادی واکنش نشون دادن، از جناح راست حاکمیت تا جناح چپ حاکمیت. همه احزاب و گروه‌ها به خاطر حجم گسترده از بزرگترین اعتراض دانشجویان در دانشگاه به تبعش واکنش‌هایی که بعد از نیروهای سیاسی نشون دادن هم خیلی زیاد بود. از جمله واکنش یک عده از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت، که قبلا هم اینجور واکنش‌ها رو ما از اعضای این حزب شاهد بودیم.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه سرگشاده خود به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گلایه کردند که وی با هزل و شوخی به دانشجویان توهین کرده و به مشکلات آنان از جمله ستاره دار شدن، تعلیق، توبیخ و محروم شدن آنها از تحصیل بی‌توجهی نشان داده است. عباس حکیم زاده:
کلاً سیاست‌های کلی آقای احمدی نژاد من احساس می‌کنم به این سمت است که همیشه اون نارسایی‌ها و مشکلاتی که ناشی از سیاست‌های دولت هست و ایشون عادت کردن که نبینن یا با یک حالا به اصطلاح حالت تمسخر و شوخی همیشه فرافکنی می‌کنن، ولی خب محروم شدن یک دانشجو از تحصیل و یا دانشجویی که با کنکور وارد دانشگاه شده و قبول شده اینو بیان ممنوع ورودش کنن وارد دانشگاه نمی‌دونم، این مسائل برای ما دانشجویان مسئله بسیار مهمی است و به نظر ما اصلا شوخی بردار.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه سرگشاده خود به رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشتند که این دانشگاه روز دوشنبه 20 آذر ماه زنده تر از همیشه بوده و صدای اعتراض برآمده از این دانشگاه صدای واقعی ملت ایران بوده است.
نامه سرگشاده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به محمود احمدی نژاد، گزارشی بود از فرین عاصمی.
دو چهارم آذر ماه، انتخابات در ایران.
در حالی که کمتر از 24 ساعت به آغاز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در ایران باقی مانده است، ویژه برنامه هایی را برایتان ترتیب داده ایم که در ادامه این مجله شامگاهی خواهید شنید. همچنین نظرات شما شنوندگان عزیز را که با رادیو فردا در میان گذاشته اید می شنوید. پیش از پرداختن به گزارش های مربوط به انتخابات، نظر یک شنونده را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما وظیفه ما که باید فردا در انتخابات شرکت کنیم، یعنی 24 آذر و سرنوشت شهر خودمون را انتخاب کنیم. همون کسی که واقعا صلاحیت و دارد باید انتخاب کنیم که وظیفه و مسئولیت خودش را بدانه در شهر که چکار کنه و چکار نکنه. متشکرم. اسفندیار امیری هستم و دوستان سیستان روزچند چهبار میدور.
نظر یک شنونده رادیو فردا را در مورد انتخابات شنیدید. شمار واجدین شرایط در انتخابات فردا بیش از 45 میلیون نفر اعلام شده است. 164 نفر نامزد عضویت در مجلس خبرگان هستند و در انتخابات شوراها هم بیش از 200 هزار نفر در سراسر ایران نامزد شدند. انتخابات شوراها را بسیاری آزمونی برای محمود احمدی نژاد می‌دانند، در حالی که انتخابات مجلس خبرگان می‌تواند در مسیر آینده ایران تعیین کننده باشد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
حدود 1.5 سال پس از انتخابات ریاست جمهوری، ایرانیان بار دیگر پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در انتخاباتی شرکت کنند که می‌تواند از لحاظ تقسیم قدرت میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مهم باشد. انتخابات روز جمعه در حالی برگزار می‌شود که تهران به خاطر برنامه هسته‌ای خود با فشارهای فزاینده بین‌المللی مواجه است. مقامات ایرانی گفتند که شرکت گسترده مردم در انتخابات نشانگر حمایت شهروندان از نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. روز شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دشمنان ایران را به تلاش برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در انتخابات متهم کرد.
ملت بایستی اغراض اینها رو بشناسد و درست نقطه مقابل اون چه که خواست اونهاست عمل بکنه.
آقای خامنه ای انتخابات مجلس خبرگان را مهمترین انتخابات ایران نامید. اما بسیاری از مردم احساس می‌کنند که این نهاد سیاسی تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره آنها ندارد و شاید هم به همین خاطر در دوره‌های گذشته حضور شهروندان در این انتخابات در مقایسه با انتخابات دیگر کم بوده است. اطلاعات کمی درباره این نهاد منتشر می‌شود که وظیفه آن نظارت بر کار رهبر جمهوری اسلامی است و حتی می‌تواند در صورت ناتوانی وی را برکنار کند. مجلس خبرگان که 86 نفر عضوان هستند، سالی دو بار جلسه برگزار می کند بدون اینکه اطلاعاتی را درباره تصمیمات و فعالیت‌های خود منتشر کند. محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر در مشهد می گوید همزمانی انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات شوراها می تواند تا حدی باعث افزایش حضور رای دهندگان شود.
اگر فضای انتخابات خبرگان به تنهایی می‌خواست رقم بخوره و جدای از شوراها، شاید با این فضایی که الان وجود داره و این سطح از کاندیداها و عدم رقابت جدی بین نیروهای دو جناح فکری و کشور، بعید می‌دونم که خیلی حضور پیدا می‌کردن در انتخابات.
بسیاری بر این باورند که مجلس خبرگان باید درهای خود را به روی افراد غیر روحانی و متخصصین در اموری به غیر از فقه باز کند تا بتواند به طور مؤثرتری بر کار رهبر نظارت کند. اما در میان 164 نامزدی که اجازه حضور در رقابت‌ها را یافتند، تنها نام یک غیر روحانی به چشم می‌خورد. حدوداً 500 نفر نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شده بودند، اما شورای نگهبان تنها صلاحیت یک سوم آنها را تایید کرد و بیشتر نامزدهای اصلاح طلب و نیز شماری از اصولگرایان رد صلاحیت شدند. برخی از گروه‌های سیاسی از جمله دفتر تحکیم وحدت که اصلی‌ترین گروه دانشجویی طرفدار اصلاحات در ایران به شمار می‌آید، انتخابات مجلس خبرگان را غیر عادلانه خواندند و گفتند که در آن شرکت نخواهند کرد. دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران میگوید جریان انتخابات روز جمعه رقابت اصلی میان طرفداران علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و هواداران آیت الله مصباح یزدی خواهد بود.
نامزدهای که وابسته نیستند به محافظه‌کاران به اشکال مختلف از شرکتشون جلوگیری شده، لذا بهنه اصلی رقابت مجلس خبرگان از یک طرف بین آقای هاشمی رفسنجانی هستش و از طرف دیگر بین اصولگرایان که در این انتخابات پشت سر آقای آیت الله مصباح سفارایی کردن.
آقای مصباح یزدی که به خاطر دیدگاه‌های تند خود و مخالفت با دموکراسی شناخته شده است، از افرادی است که گفته می‌شود نفوذ زیادی بر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دارد. برخی از منتقدان او گفتند که در صورتی که هواداران وی در مجلس خبرگان اکثریت آرا را به دست آورند، وی تلاش خواهد کرد زمام امور را در دست بگیرد. اصلاح طلبان که لیست 15 نفره‌ای را برای تهران معرفی کردند، امیدوارند که بتوانند بار دیگر وارد صحنه شوند. در جریان انتخابات روز جمعه، محافظه‌کاران و اصولگرایان طرفدار آقای احمدی نژاد و محافظه‌کاران هوادار محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد پیشین ریاست جمهوری دو لیست جداگانه ارائه کردند. شکست طرفداران محمود احمدی نژاد ممکن است به معنای نارضایتی از رئیس جمهور باشد، زیرا بسیاری معتقدند که وی تاکنون وعده‌های خود را مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی عملی نکرده است. در روزهای گذشته برخی از اصلاح طلبان از سلامت انتخابات و امکان بروز تقلبات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند، اما مقامات وزارت کشور گفتند که 75,000 بازرس بر انتخابات نظارت خواهند کرد. چند روز پیش قربان‌علی دوری نجف‌آبادی دادستان کل کشور گفت که 60-70% واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد، اما برخی دیگر از ناظرین گفتند که فعلا شور و شوق انتخاباتی زیادی به چشم نمی‌خورند.
گزارش گلناز اسفندیاری بود در مورد انتخابات فردا و حال نظر یک شنونده دیگر را بشنویم.
خسته نباشید، من از زاهدان تماس میگیرم. این سیستم بلوچستان من مطمئنم کسی رأی نمیداد، فقط به خاطر این قومیت‌هایی که پیش اومده رأی میدن. اصلا کسی رای نمیده. چرا رای بدن؟ چیکار کردم برای ما توسانی سرسان؟ توسان محرومی. مرسی.
نظر شنوندهی بود از زاهدان در مورد انتخابات. و اما باز هم در زاهدان در برنامه های قبلی در گزارش های ویژه مرور بر موضوعات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا که فردا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان و در بعضی از مناطق علاوه بر آن همراه با انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، با خبرنگاران محلی در خراسان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، مناطق کردنشین و کردستان گفتگو کردیم. اینک نوبت رسیده است به استان سیستان و بلوچستان و زاهدان. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در زاهدان درباره فضای انتخاباتی در این شهر پرسیده است. محمود براهویی نژاد:
وضعیت انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته، نسبت به تهران و جاهای دیگه هم که من سر زدم، فضای انتخاباتی زاهدان از شور و شوق چندانی برخوردار نیست.
وضعیت احراز صلاحیت چطوری بود؟
نسبت به دوره گذشته خیلی بهتر بود، یعنی بیش از 90% افراد ثبت نام شده تایید صلاحیت شدند. البته افراد برجسته‌ای که قبلا ثبت نام می‌کردند در این دوره اصلا وارد انتخابات نشدند.
چه فهرستای انتخاباتی ارائه شده؟
در انتخابات خبرگان رهبری در کل اصلا 2 نفر نماینده خبرگان میخواد، 2 نفر هم کاندیدا داریم. آقای سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان هستند. در انتخابات ریاست جمهوریشون از طرفداران سرسخت هاشمی رفسنجانی بودند. آقای سلامی هم مستقل هستند اما گرایشات اصلاح طلبانه دارند.
انتخابات شورای شهر زاهدان چی؟
علارغم اینکه برخی گروه‌ها و افراد به تنش‌های قومی و مذهبی برای جلب مشارکت بیشتر مردم دامن می‌زدند، فضا انتخابات سرد بود. 2 گروه عمده بیشتر مطرح هستند: ائتلاف سبز که اصلاح طلبان پیشرو و جبهه مشارکت از اون اعلام حمایت کردند و متعلق به طیف مسجد مکی زاهدان و متشکل از 5 سنی و 4 شیعه است. و معمولا در دورهای گذشته چه در مجلس و چه شوراها پیروز انتخابات بوده. اتحاد سفید که 8 نفر شیعه هستند و از حمایت اصولگراها و طیف حاکم بر استان برخوردارند. 1 ائتلاف 5 نفری شیعه هم از اصولگرایان وجود داره که با عنوان وحدت اسلامی اعلام موجودیت کرده اما چندان شناخته شده نیست.
نظارت بر صندوق‌های آرا چگونه خواهد بود؟
ترکیب هیئت نظارت و هیئت اجرایی از قومیت‌های مختلف و ستادهای مختلف تشکیل شده و فرماندار تاکید کردند که حتی الامکان انتخابات سالم برگزار خواهد شد. با این وجود مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و ائتلاف سبز رو هم ایشون پشتیبانی می‌کند. گفت اگر کسی تقلب کنه مکافاتش رو در همین دنیا خواهد دید. این نشون میده که نگرانی‌ها هنوز در مورد شایعه تقلب در انتخابات وجود داره.
محمود براهویی نژاد روزنامه‌نگار در زاهدان میگوید که فضای انتخاباتی در این شهر گرم نیست. ببینیم شنونده دیگری در یک گوشه دیگر از ایران به ما چه میگوید.
می‌خواستم در رابطه با انتخابات 24 آذر عرض بکنم که ملت ایران هدفشون دینشونه و اسلامشونه و بقیه مسائل و مسائل فرعی میدونن و همه مسلمان شرکت میکنن.
انتخابات در ایران. و اما نشریات عمده انگلیسی زبان جهان مقالاتی را به انتخابات فردا در ایران اختصاص دادند که فریبا مودت خلاصه از آن را به آگاهی می رساند.
نشریه نیویورک تایمز می نویسد انتخابات فردا آزمایشی است برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تا ببیند آیا هنوز از آن حمایتی که 18 ماه پیش او را به ریاست جمهوری رساند برخوردار است یا نه. نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران سیاسی میگوید آقای احمدی نژاد از هنگام رسیدن به ریاست جمهوری آزادی‌های اجتماعی را سرکوب کرده و سخنرانی‌های آتشینش و به گفته این نشریه سیاست خارجی غیرقابل انعطافش در ارتباط با مسائلی از قبیل برنامه‌های هسته‌ای ایران کشور را با احتمال تحریم روبرو کرده است. نیویورک تایمز می افزاید آقای احمدی نژاد همچنین به وعده اش برای بهبود وضع اقتصادی قشرهای فقیر جامعه عمل نکرده است. نشریه فینانشل تایمز در ارتباط به فعالیت‌های انتخاباتی اصلاحگرایان به نقل از محمد ابتهی یکی از معاونین آقای خاتمی رئیس جمهور سابق ایران می‌نویسد این بار اصلاحگرایان با واقع‌بینی بیشتری وارد عرصه رقابت شده و در عوض تمرکز بر روی آزادی‌های اجتماعی هم خود را به مسائل عملی‌تر و مواردی متمرکز کردند که به مزاق قشرهای بیشتری از جامعه خوش بیاید. نشریه تحلیلی استراتفور کامنتری می نویسد انتخابات فردا می تواند محافظه‌کاران به گفته این نشریه واقع گراتر جناح آقای رفسنجانی را در شراکت قدرت با جناح بسیار محافظه‌کار آقای احمدی نژاد قرار دهد.
نشریات عمده انگلیسی در مورد انتخابات فردا اظهار نظر کرده بودند. گزارش بود از فریبا مودت. و اما نظر یک شنونده دیگر را بشنویم.
من میخواستم بگم که من رأی نمیدم فردا به خاطر اینکه واقعا اون کسایی که برای صلاحیت باید نشون داده بشه که چقدر صلاحیت دارن در مورد کاری که میخوان انجام بدن و در مورد آینده این کشور که دستشون میخواد بیفته واقعا توجیه نشدم. متشکرم. خدا نگهدار.
رهبران و احزاب جمهوری اسلامی و پاره‌ای از منتقدان مردم را به شرکت گسترده در انتخابات فردا دعوت کردند و همزمان برخی دیگر از منتقدان می‌گویند این انتخابات انتخاباتی آزاد نیست. آیا شما در این انتخابات شرکت خواهید کرد؟ دلیل شما برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات فردا چیست؟ نظر خود را با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 20 4202 21 12 41 13.
رادیو فردا رسانه برای انعکاس دیدگاه های شما. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و نوبت رسیده است در این دقایق به خبرهای ورزشی که امروز از فریدون شیبانی می شنویم.
دنیای ورزش.
علی داداشی، رضا یزدانی و فردین معصومی در رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی با پیروزی آغاز کردند و تا مرحله نیمه پایانی پیش رفتند. در مرحله یک‌چهارم پایانی وزن 55 کیلوگرم، تقی داداشی در برابر وینود کومار از هند 8-2 پیروز شد. او در نیمه پایانی با دلشاد منصوروف از ازبکستان، دارنده دو مدال طلای جهان در سال‌های 2003 و 2005 یک کشتی دشوار دارد. در وزن 84 کیلوگرم رضا یزدانی آنوج کمار از هند را به راحتی شکست داد. او پیش از این یک کشتی حساس را از محمد کروغلیوف کشتیگیر قزاق برده بود. در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی به مصاف کشتیگیری از هند رفت و با نتیجه 7-1 به پیروزی رسید. اما مسعود مصطفی جوکار اولین آزادکار ایرانی بود که در وزن 66 کیلوگرم در برابر بویانجاب از مغولستان شکست خورد. نایب قهرمان المپیک آتن در دور اول لوتنچاب از کامبوج را مغلوب کرده بود. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقه نیمه پایانی بازی‌های آسیایی در مقابل تیم قطر با نتیجه 67-64 تن به شکست داد. تیم ایران پس از این شکست برای مدال برنز باید با تیم اردن دیدار کند. جاسم ویشگاهی کاراتکای وزن 75 کیلوگرم در دیدار پایانی بازی‌های آسیایی دوحه با پیروزی بر ماتسو هیسا از ژاپن مدال طلا گرفت. ویشگاهی دهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را کسب کرد. در این رشته رزمی اسماعیل ترکزاد با پیروزی به حریف هندیش در وزن 80 کیلوگرم کاراته به مدال برنز دست یافت.
و ما در این لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاهی میاندازیم به سرخط مهمترین خبرها. اسرائیل مانع از ورود اسماعیل هانیه به نوار غزه شده است. محمود احمدی نژاد خواهان تشکیل جبهه متحد ادیان الهی علیه اسرائیل شد. فرصت تبلیغات انتخاباتی در ایران به پایان رسید. چند تن از اعضای اخوان المسلمین در مصر بازداشت شدند. بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل جدید سازمان ملل امروز سوگند یاد می‌کند. مردان مسلح 30 عراقی را ربودند. و احتمال پیگرد قانونی یک نویسنده فرانسوی به خاطر حضور در همایش هولوکاست تهران وجود دارد. مجله شامگاهی را می‌بندیم. به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگوییم و برای شما اوقات خوشی آرزو میکنیم، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.